محمد وعلى الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم. خب تنبیه دوم را آغاز کرده بودیم در باب افاده قرینه حکمت نسبت به اطلاق شمولی و بدلی. دو تا پرسش عمده و مهم قابل طرح هست که شهید بزرگوار مرحوم آقای صدر در تنبیه دوم از تنبیهات اطلاق در حلقه ثالثه فقط به سوال اول می‌پردازه و سوال دوم رو متذکر نمیشه. ما فقط برای اینکه ذهن آیان باشد دو تا سوال رو عرض می‌کنیم، ولی دنبال پاسخش الان نباشید سوال دوم رو، چون متعرض نشده است اینجا. انشاءالله در درس خارج باید متعرض شد، ایشون هم گذاشتن برای اونجا. سوال اول است که کیفه تفید و قرینه الحکمه تارتن الاطلاق الشمولی و اخرى الاطلاق البدلی. چطور میشه قرینه حکمت گاهی مفید اطلاق شمولیه گاهی مفید اطلاق بدلیه؟ یک بام و دو هوا که نمیشه. حالا این عرض کردم این چجوریست که یه وقت عرض مثلا تونیم که این گوسفند ما یه وقت بز میزاد یه وقت بره. خب نمیشه که تو اگر عرض مثلا تونیم گوسفندی همیشه بره باید بذاری، اگر هم بزی همیشه بزغاله باید بذاری، این دیگه نمیشه که گاهی خواهد بز بذاری گاهی خواهد مثلا بره، که این مشکل. میخواییم کنیم این قرینه حکمت چرا یه وقتای اطلاق شمولی میزاد یه وقتای اطلاق بدلی، نتیجه چرا اینطوری در میاد؟ ویژگی چیست؟ ویژگی این هستش که این قرینه حکمت تکیه دارد بر یک ظهور عرفی حالی سیاقی واحد. اصل موضوع که در هر دو یکیه، که اصل موضوع یکیست، این که عدم ذکر غیر است و اینکه مخاطب اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد جدی خودش بوده، ذکر قیدی هم ذکر نکرده است. میشد اینه؟ نه دیگه. پس چرا گاهی اوقات اطلاق شمولی میده نتیجه گاهی اوقات اطلاق بدلی؟ اطلاق شمولی آقایان خاطرشون هست، در اطلاق شمولی ما باید همه افراد رو محقق بکنیم، شامل همه میشه. اما در اطلاق بدلی فقط یه فردم اگر محقق بشه کافیه، علال بدن یه فردتون بیارید. این سوال نخست که ایشون اینجا به این سوال میپردازن. سوال دومی که این جای طرح دارد ولی ایشون نمیپردازن بهش، سوال بسیار مهمی است و اون است کیفا نمیز ضابط تمییز چیه؟ خیلی خوب، سلمنا که گاهی اوقات ما اطلاق شمولی داریم و اطلاق بدلی. حالا از کجا تشخیص بدیم که این مورد از موارد اطلاق شمولیه یا این مورد از موارد اطلاق بدلیه؟ این از کجا بفهمیم؟ خیلی مهمه در مقام استنباط، خیلی مهمه این مطلب که ما بدانیم که این از کدوم یکی از این موارد هستش. چگونه بین موارد دلالت قرینه حکمت بر اطلاق شمولی و اطلاق بدلی فرق بگذاریم و تشخیص بدیم اینها؟ این پرسش دومشون اینجا نمیپردازن بهش، گرچه لابلای حرفایی که میاد تا حدودی بعضی نکات روشن میشه، ولی اولا و به ذات این مرادشون نبوده. همون پرسش نخست میخواستن اصلا چگونه میشد قرینه حکمت گاهی شمولی نتیجه میده گاهی بدلی نتیجه میده، این رو میخوان بپردازن. در مقام پاسخ سه تا پاسخ میارن براش، برای سوال اول. یک پاسخ آیت الله خویست، یک پاسخ ایشون منسوب میکند به محقق عراقی آغازه عراقی، و یک پاسخ هم به عکس محقق عراقی، دقیقا عکس او منسوب هست به محقق اصفهان. این که میگم منسوب یعنی حالا الان شما دنبال نباشید آدرس من فلان خط فلان صفحه ایشون میگفته، از مجموع کلمات او آیسد اینطور به استنباط کرده. آدرس من نکنه، خیلی ممنون، من الان آمدم همین شیر اینجا من آب خور دستشون، خیلی زحمت کشید بسید. خیلی زحمت کشته. عرض مثلتون که آقایم که دیشب آب برده بود دیگه پشیمون شد، امشب خودش هم نیامد، به فایده نداره، من آب بریم از آب بریم میاد این درس کش پیدا میکنه، تو مزاح میکنیم من نخواه چی؟ نه ممنون نخواه. خب پس برای این سوال که چگونه قرینه حکمت گاهی اوقات اطلاق شمولی نتیجه میدهد گاهی اوقات اطلاق بدلی نتیجه میدهد، سه تا جواب آقای سعد رو ذکر کردم، یکی از آقای خویی، یکی از محقق عراقی، یکی محقق اصفهانی. من خلاصه کلام آقای خویی رو تو دو خط عرض میکنم شما بنویسید، البته واضحه یعنی عبارت هم بخوانیم شما میبینید هم خلاصه است، ولی حالا ما باز اون خلاصه رو خلاصه میخوایم بکنیم. خلاصه دیدگاه آقای خویی این است، ایشون میفرماید قرینه الحکمه، خلاصه دیدگاه ایشونه، قرینه الحکمه لا تدل، قرینه الحکمه لا تدل الا على ان الطبيعه، یعنی طبیعت انسان، طبیعت عالم، طبیعت فقیر، طبیعت هرچی، ان الطبیعت به اطلاقها مرادتون جدن. پس میگیم قرینه حکمت بر چه چیزی دلالت دارد؟ ایشون میگه تنها چیزی که دلالت دارد این است که طبیعت به نحو مطلق مراد بوده، همین. خیلی خوب، میگیم پس شمولیت و بدلیت از کجا میاریم؟ میفهمم و انما، ایشون نمیفهمم من یعنی اینطور خلاصه کردم، و انما تفید البدلیه، و انما تفید البدلیه اذا کانت الشمولیت غیر معقولت و غیر ممکنه. این و غیر ممکنه واو عطف تفسیر ما آوردیم، حالا چون ایشون میگه غیر معقول، نه غیر معقول منظور چیه؟ غیر ممکن، مستحیل منظور. و تفید الشمولیت، این بدلیت حالا شموله، و تفید الشمولیت به عکس بالا اذا کانت البدلیت غیر معقولت و غیر ممکنه. خیلی جالب شد دیگه، ایشون میگن ما نگاه میکنیم به مورد، بررسیش میکنیم، دیدیم اگر بدلیت غیر ممکن بود تو اینجا میگیم شمولیت، اگر شمولیت بود غیر ممکنه میگیم بدلیت. سیدنا آقای خویی خدا رحمتت کنه، چه مراکیه؟ ما مواردی داریم که هر دو رو میتونه برسونه، اونجا چه کنیم؟ موارد داریم که هم تناسب با شمولیت دارد هم تناسب با بدلیت، اونجا چکار کنیم؟ حقا میبینیم که این موارد ما گیر میکنیم، نه این راه حل به شما راه حل خوبی نیست، این راه حل، راه حل خوبی نیست، ما با این نمیتوانیم مشکل خودمون رو حل بکنیم، ما این چیز بالاتر میخوایم. البته اینکه شما فرموده اید که قرینه حکمت فقط به طبیعت اشاره دارد، خب نکته خوبیه، اما شمولیت بدلیت از چجوری افاده میکنه؟ این میگه دیگه قرینه حکمت افاده نمیکنه، بلکه ما نگاه میکنیم به مورد، اون مورد تواناییشو داره بکشه به شمولیتو یا بدلیتو. این ما میگیم که این خیلی حرف دقیقی نیست، یعنی ضابط دیدگاه همچین مستحکمی نیست که قانون دست ما نمیده. مرحوم محقق عراقی نظرش این هستش که قرینه حکمت اولا و به ذات افاده می کند بدلیت، یعنی وقتی کلامی صادر می شود بلا قید و از اینجا ما اطلاق می فهمیم، اصل بر این است که وقتی شما یک فرد از افراد موضوع رو محقق کردید، عرض محضرتون که این دیگه از گردن شما ساقط باشد، پس اصل بدلیت است. میگیم بس شمولیت چی؟ میگه برای شمولیت دلیل خاص میخوای، برای شمولیت عنایت اضافیه میخوای، عنایت اضافیه میخوای. محقق اصفهانی دقیقا به عکس این میگه، میگه از قضا، شما متوجه نشدید، از قضا اصل در قرینه حکمت این است افاده شمولیت میکنند، برای اینکه بدلیت رو بخوایم نیاز به قرینه اضافه داریم. میگم چطور؟ میگه وقتی مولا امر به یک چیز به امر به طبیعتی میکنه، همه‌شو میخواد، همه‌شو میخواد، یعنی چه یه دونه‌شو بیاری بعد دیگه چی از کجاش آورده؟ چه مولا خوش اشتهاست، همه‌شو میخواد. اصل اینه، ولذا بدلیت. در مقام جواب هر دو ما یک کلمات بگیم، فرق نمی‌کنه، مثلا فقط کلمه رو جایگذاری می‌کنیم، یکی جور می‌گیم شمولیت، این بدلیت، مگرنه پاسخ یک نیست. پاسخ این است که مرحوم محقق عراقی انگاری آمدن اطلاق شمولی را عرض محضرتون که مدلول وضعی گرفتن، کلامش من اینطور استفاده میشه، چون میگن برای شمولیت مقرن اضافه میخوان، آمدن عرض محضرتون که برای شمولیت، شمولیت رو گفتن این مدلول وضعه و مدلول لفظه. پس یعنی مثل چی میمونه؟ مثل عموم میمونه. چطور در عموم کل عالمین اونجا لفظ داریم دیگه، عمومیت مدلول لفظه، نه مدلول قرنه حکمت. و به عکس این مرحوم محقق اصفهانی، ایشون بدلیت رو مدلول لفظ گرفتن و هر دو باطل است. آقای صد این مطلب میگه، بعدم میگه که خیلی خوب، همینقدر دیگه بچه، دیگه خیلی بیش از این صحبت نمی‌کنم، انشاءالله بقیه‌شون درس خارج هر بحثتون که سرشون مثلا گفتن خب دیگه همه رو اینجا بگین دیگه، اونجا کم میاری دیگه، طلبا میای بابا همه رو که فهمیده بودیم قبلا، از مثلا که به همین قد اکتفا می‌کنم. حالا بعد از دیدگاه خدای صد هم یه اشاره مختصری می‌کنیم، هر بحثتون که فعلا عبارات رو بخونید. وقد اجيب على هذا الاعتراض بعده، اعتراض فهمیدید چی بوده، و يعترض على ذلك، بذار یه خط بالاتر، و يعترض على ذلك، اعتراض میشد بر این مطلب، بان قرینه الحكمه واحده، قرینه حکمت یه چیز بیشتر نیست، فكيف تنتج تارتن الاطلاق الشمولي و اخرى الاطلاق البدلي، گاهی اطلاق شمولی میگه گاهی اطلاق بدلی، ممکنه یکیش پیوندی باشه مثلا. بله، در حقیقت محقق عراقی و محقق اصفهانی هم نظرشون این پیوندی است، میگن که این درخت درخت پرتقاله، حالا یه شاخش دید نارنگی داد، این پیوندیه، هر مقصد این که این قرینه اضافیه خواسته. خیلی خوب، وقد اجیب على هذا الاعتراض بعده وجوه، الاول ما ذكره السيد الاستاد، اون زمانی که آقای صدر می نوشتن آقای خویی زنده بوده، بلکه آقای صدر هم از دنیا رفت و بازم آقای خویی به حمدالله سالها بعد هم زنده بوده. خیلی، ما ذكره السيد الاستاذ من ان قرينه الحكمه لا تثبت الا الاطلاق بمعنى عدم القيد، قرينه حکمت ثابت نمی کند مگر اطلاق معنی عدم القيد را. میگیم بدلیت و شمولیت از کجا؟ و اما البدلیه والاستغراقیه، استغراقیه منظور از شمولیه هستش، خیلی هم تعبیر مناسبی نیست، همون بهتر بود که از شمولیه میگفتن، چون این ممکن است که با عموم اشتباه بشه. حالا ما خواهیم رسید به عموم، اونجا هم با عام رو بررسی میکنیم، اونجا بیشتر میخورد. خیلی البته گاهی اصولین کلمه استغراقی رو به جای شمولی به کار میبرن، لیکن مناسب نیست، در باب اصلاح خیلی مناسب نیست. بگذاریم، اما البدلیت و الاستغراقیه یعنی همون شمولیه، اینا رو از کجا میفهمیم؟ فیثبت ارمه در کل منهما به قرینه اضافیه، هر کدومش برای ثابت شدنشون قرینه زیادی لازم دارن. فالبدلیه فی الاطلاق فی متعلق الامر مثلا تثبت به قرینه اضافیه، بدلیه در اطلاق در متعلق امر، متعلق امر کدوم بود؟ مثلا اکرام در اکرم العالم، اکرام در اکرم العالم میشد متعلق امر، هر مثلتون که این ثابت میشد به قرینه اضافیه. میگیم اون قرینه اضافیه چیه؟ شما میخواید بگه تو لفظ باید چیزی باشه؟ میگه نه، وحیه ان شمولیه غیر معقولته. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که ما بخوایم بگیم که اکرام شمولی، اگر بخوایم بگیم یعنی همه افراد اکرام، یعنی مثلا یه فرد اکرام نستش که ما نهار بهش بدیم، یه فرد دیگه نستش شام بهش بدیم، یه فرد دیگه صبح بهش بدیم، یه فرد دیگه بریم یه پول بزنم تو پاکت مثلا 200 تا 3000 به پاکت تقدیم آقا کنیم، یه فرد دیگه هست که هر وقت از درآمد بلند شیم تقدیم میکنه. آقا خیلی خوش آمدید، سبحکم الله بالخیر. اما راست میگه، ما یکی از آیان ولا شخص یه فرد بعد میشیم سبحکم الله بالخیر، گفت نه آقا سبحکم الله بالخیر. خیلی خوب همون شما میگفت منظور حالا به هر تقدیر این فتح رو ایشون نگران بود که فتح افتاد به هر تقدیر. خب نه همه افراد اکرامه، همه افراد کدومشو واقعا همه شو از ما بخواد؟ این زوره از مدرسی که اکرم العالم یعنی یه فرد از افرادشو شما میدید بسه، همین که وارد اتاق شد چون جلوش بلند شد کافیه دیگه، لازم نیست 300 داستان بده سپاکت سر لاغا بدی، اون نیاز خودم نداره اینقدر، از مهندس اینکه همین که بخواهش باشی بسه، دقیق کنه چی عرض میکنم یا مثلا خواهش امور دیگه به هم یه فرد. پس اینجا شمولیت میبینیم غیر معقوله، این که مولا از ما خواسته باشد تمامی افراد اکرام را نسبت به عالم رعایت بکنیم این غیر ممکنه، چنین چیز اصلا از طاقت ما خارجه. یه اشکال دیگه به این کلام نسیش که آی خوبی شما نگران این نباشید، از ضرورات تو بیخواد محضورات. بله اگر همه افراد اکرام از توان ما خارج بود او با دلیل دیگری ما اونو ردش میکنیم، شما خیلی نگران این مطلب نباشید. حالا بگذاریم فعلا آی خواهد که اشکال نکردم، ما اشکال نمی کنیم، ولی منظور یه اشکال دیگه هم اینه. بگذاریم بر تقدیر خب میدونیم که ان شمولیه غیر معقولته، چرا؟ لأن ایجاد جمیع افراد طبیعه بخواد بارش کنیسید به طور مثال یا مثلا همه انواع افراد اکرام، همه انواع اکرام مثلا همه انواع اکرام اصلا اکرام به انواع اقسام اشکال، نه نه الان ما فعلا توی متعلق امریم، تو موضوع امر که نرفتیم، تو متعلق امریم اکرام هر مثالتون که متعلق امر. همه افراد اکرام عرض کردم، نهارش بدیم، پولش بدیم، جلو پاش بلنشیم، سلام بهش بکنیم، سبحکم الله بدیم، از مدرسه که همه افراد اکرام مثلا پسرشو ببریم تا مدرسه برسونیم، مثلا مدرسه که آقازاده مدرسه میخوانه چشم شب به صبح بریم برسونیم امثال داره، همه این کار رو انجام بدیم همه رو این بیرونی قید ممکنه ان شمولیت غیر معقولت لان ایجاد جمیع افراد طبیعه غیر مقدور للمکلف عادتاً، دیگه مکلف انتقال همه زندگیش باید تصمیل کنه. خیلی خوب. و شمولیت الاطلاق، شمولیت در اطلاق، حالا این بدلیت بود هر مثلا، اما شمولیت، شمولیت در اطلاق رو چطور ثابت میکنیم؟ مثال کجا؟ فی متعلق نهی، بنویسید کذب یا کذب در لا تکذب، به طور مثال مثلا کذب در لا تکذب، مولا که با ما میگه لا تکذب متعلق نهی چیه؟ کذب. مولا از ما خواسته فقط یه بار دروغ نگیم و همیشه دروغ نگیم، در هیچ حالت دروغ نگیم، در هر صورتی. چی خواسته؟ خواسته همیشه ما دروغ نگیم. ما یه بار اگر دروغ بگیم مخالفت با این نهی مولا کردیم. پس ما میبینیم اینجا شمولیت دیگه داریم، آقا این دیگه از تکلیف مالای اتاق من نمیتونم هیچ وقت دروغ نگم، گاهی که بالاخره باید انسان دروغ بگه. نه اینجا ما میبینیم شو بدلیت غیر ممکنه، اینجا اگر بگیم مولا گفته لا تکذب اونم به نحو بدلی این غیر ممکنه، این مخالف شریعته که فقط یه بار، فقط من یه بار تو عمرم شده دروغ نگفتم پس دیگه برم بهش دیگه، از مطلبتون که نخه اینجا شمولی لازم است نه بدلی. میفرمون و شمولیت و فی الاطلاق فی متعلق نه، این شمولیت از کجا شما فهمیدید؟ تثبت به قرینه اضافیه، اون قرینه اضافیه چیه؟ وحیت ان البدلیه غیر معقوله، معقول نیست ما اینجا بدلیت مطرح کنیم، لان ترک احد افراد طبیعه علی البدن، این که شما یکی از افراد دروغ را ترک بکنید نه علی البدن، آبا یه دروغ نمیگم بس دیگه، این ثابتون بدون حاجتن الان نه، از مثلتون که این که خودی خودم هست، بالاخره شما حتی اگر به نهی مولا هم کار نداشته باشی همیشه که دروغ نمیگی، بالاخره یه بار میشه دروغ نگی در همه زندگی، فقط تا چی عرض میکنم در همه زندگی آدم یه بار میشه دروغ نگه، از کار به نهی مولا هم چی نداره، هنر نکرد دیگه، گونه نکرده. ایشون میگه لأن ترک احد افراد طبیعه علی البدن، این که شما صرفا یکی از افراد طبیعت رو شما مثلا لا تشرب الخمر، خمر نخور، یعنی شما یه بار تو عمرت نمیشه خمر نخوری؟ چرا؟ همه ای کسا که اهل خمر هم مثلا گاهی آب میخورن، گاهی چای میخورن، گاهی قهوه میخورن، گاهی چیز دیگه میخورن، غذا میخورن، این که میفهمه میگه خیلی خوب، همون یه دفعه که من قهوه خوردم خمر نخوردم، همون باشد برای همون نهی مولایی که نشد که روغن ریخته خرج امامزاده، نزل امامزاده. بعد مثلاتون که بله لعن ترک احد افراد طبیعه علی البدن ثابتون بدون حاجتن الان نهی. آقای صدر جواب میدن، این جوابشون هم تو همون جزء سوم از تقریرات سید محمود هاشمی صفحه 428 آمده. ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكله، این جواب برای حل این مشکل صلاحیت ندارد. اذ توجد حالات يمكن، يمكن یعنی معقول است، در مقابل اون غیر معقوله ایشون، ایشون يمكن میگن حالاتی پیدا میشه که ممکن است اینها از اطلاق شمولی و البدلی معا اونجا چیکار کنیم. و هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة، پس در این صورت شمولیت معین میشد با قرینه حکمت. کما فی کلمت عالم، فی قولنا اکرم العالم، عالم به خودی خود عرض محضرتون که حالت شمولیت درش هست، حالت شمولیت هست. خب فلابد در این حال بدلیت هم چی؟ وجود دارد، بدلیت هم وجود دارد. اگر مورا بگوید اکرم العالم و منظورش به نحو علل بدل باشه چه اشکالی داره؟ چه محظور عقلی پیش میاد؟ مولا بگوید اکرم العالم و منظورش یه عالم باشه، این چه محظوری داره؟ چه غیر ممکنیتی داره؟ فقط غیر معقولیتش کجاست؟ مشکل نداره. گفتم تو اکرم العالم، همه ما از اکرم العالم شمولیت میفهمیم، اما حالا اگر مولا بگوید اکرم العالم و منظورش بدلی باشه، یه عالم هم بس باشه، مثلا میگه اکرم العالم، بعد اون عبدش، اون پسرش، حالا هر کس هست، داره به یه عالم احترام میکنه، دیگه بابا بسه، میگه باشه بس، بسه بس تو همین بس، هم بیش از این اصلا انتظار نداشتی، دو میبرو تقدر میکنه چه اصلا، چه محضور، نامعقول نیست، نامعقول نیست. هر مثلتون که فلابد ادن من اساس لتعیین شمولیه اول بدلیه غیر مجرد کون بدیلهی مستحیلا، ما باید یک تعیین کنیم شمولیه، اساسی میخوایم، یک پایهی میخوایم برای تعیین شمولیه بدلیت، غیر از صرف این که بدیل و جانشین او مستحیل است. كما هو مبنى السيد الخوي، السيد الخوي شو فهمت؟ الثاني ما ذكره هو ایشون میگن در این مورد شمولی معین است به قرینه حکمت، در حالی که به ذاتهی میتواند بدلی هم باشد، اونم مستحیل نیست، و در اینه که همه ما از این شمولی میفهمیم، همه ما از اکرم العالم شمولی میفهمیم، در اینه که بدلیت هم محال نیست. پس ما این از کجا فهمیدیم شمولیه؟ این شمولیت کجا فهم؟ چرا بدلیت نفهمیدیم؟ گرچه با این که بدلیت هم محال نبود. خب اینو میخوام، نکته شو میخوام چیه؟ الثانی ما ذکره المحقق العراقی، آنچه که ما عراقی فهمیدم، من ان الاصل فی قرینة الحکمه انتاج الاطلاق البدلی، اصل در قرینه حکمت این استش که اطلاق بدلی نتیجه بده، یعنی نتیجه قرینه حکمت عبارت هست از اطلاق بدلی، نتیجه زائده ثمره قرینه حکمت عبارت هست از اطلاق بدلی. میگیم پس شمولیت شما از کجا میفهمید؟ و شمولیت و عنایت و اضافیت به حاجت الی قرینه، شمولیت عنایت اضافی است، این که مولا همه افراد بخواد، یعنی چه یکی دو تا مثلا چه اشتهاییه، نه مثلا این به حاجت الی قرینه، قرینه میخواد. و ذلك چرا؟ لان هذه القرینه، هذه القرینه یعنی قرینه حکمت، اشتباه نشد با اون عنایت اضافی یا اون به حاجت الی قرینه، اشتباه نشد، هذه القرینه یعنی قرینه حکمت. عرض نظرتون که هذه القرینه توسفت، این توسفت نیست، صغرا میخوان، صغرا کبرا نتیجه، نتیجه رو که بالا گفتن، نتیجه این بود ان الاصل فی قرینة الحکمه انتاج الاصلاق البدلی و شمولی عنایت اضافی، این نتیجه است. صغرا خودش حالا میخواد بگه صغرا هذه القرینه یعنی قرینه حکمت تثبت ان موضوع الحکم ذات الطبیعه بدون قید، قرینه حکمت ثابت میکنه که موضوع حکم خود طبیعت است بدون هیچ قیدی، واضح. کبرا و طبیعتو، و طبیعتو کبراست، و طبیعتو بدون قیدن فانطبق على القلیل والکثیر و على الواحد والمتعدد، طبیعت بدون هیچ قیدی انطباق بر قلیل و کثیر، کم و زیاد و یکی و متعدد میکنن. پس همون یکی بیارید شما طبیعت رو آوردید، کم رو بیارید طبیعت رو آوردید، نیازی نیست حتما زیادشو بیارید، نیازی نیست حتما متعددشو بیارید. پس به نتیجه اصل است که بگیم قرینه حکمت اینطور هست. خیلی فلو قیل اکرم العالم بگوید اکرم العالم و جرت قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق هر مثلتون که بگیم قرینه حکمت هم اینجا اطلاق رو میرساند کفاف الامتصال اکرام الواحد در مقام امتصال در مرحله امتصال یک نفر رو که اکرام بکنید کافیست چرا؟ لانطباق طبیعت علیه برای اینکه طبیعت علیه یعنی علی هذا الواحد در اون واحد منطبق است و هذا معنا کون الاطلاق من حیث الاساس بدلیا دائما این معنای این است که اطلاق اساسا همیشه بدلی است و اما الشمولیت فتحتاج الى ملاحظه الطبيعه ساریه فی جميع افرادها اما شمولیت است که نیازمند این است که ما ملاحظه کنیم طبیعت را به نحوی که سرایان داشته باشد و شمول داشته باشد در همه افرادش و هی معونه زائده تحتاج الى قرینه هر مثلتون که قول سبب جواب سبب بود دیگه حالا سیم تون بیرون بشن هر مثلتون که این قبلا هم این بحثو داشتیم قبلا هم اگه مراجعه بکنید این بحثو داشتیم که وقتی امری مثلا فرض در باره استحباب وجوب خاطرت میاد گفتم امر دال بر وجوب است یا استحباب یا جامع بین هر دو فلان اینه ده اونجا هم داشتیم عرض مثلاتون که اونجا هم میگفتیم وقتی این دلالت میکند برای یه حالتی خاطرتون به مؤمنی که متدین است و مقید است به رعایت احکام خب این به حد اقلش اکتفا میشه به حد اون برای حد زائدش اونجا نیاز به قرینه است برای حد زائدش اونجا نیاز بدن میخوایم بگیم این به خودی خود کشش دارد به خودی خود کشش دارد بر حالات مختلف لکن در اینجا به حد اقلش اکتفا میشه چرا؟ اینجا مقام امتصاله مقام سقوط تکلیفه من دنبال خوشخدمتی به مولا نیستم من دنبالم که جهنم نرم میخوام تکلیف ثابت بشه حالا که اینطور شد یک فردم بیارم کافیه وقتی یک فردم بیارم کافیه دلیل ندارم که همه افراد بخوام بیارم بله میخوام خیلی خوش خدمتی کنم مولا میگه اکرم العالم یعنی یه عالم اکرام کنی بسه من دیگه زیادی میخوام مثلا خودشیرونی کنم مثلا خیلی دیگه خودم خوب نشون بدم همه علما رو اکرام کنم باریک الله احسنتم اما اگر یه عالم اکرام بکنم از گردن من ثابت هست یا نیست ثابت از گرد من ثابته با همین مقدار برامون چی؟ در مقام امتصال کافی هست بله بله تمام امر مولا رو اطاعت کرده امتصال کرده امر مولا رو امتصال کرده باید معونه زائده مولا بیاره طبق بیان محقق عراقی مولا موظف معونه زائده بیاره محقق اصفهانی علیه الرحمه از طالب ان یقال که این ان یقال قائلش محقق اصفهانی باشد طبق بیان شهید سعد باز تاکید میکنه خلافا نداره دقیقا به عکس او رو گفته ایشون عجیبه دقیقا به عکس او رو گفته ایشون فرمده ان الماهیه عندما تلحظ بدون قیدن البته تعبیر ماهیت اینجا خیلی تعبیر مناسبی نیست میخواید توضیح بنویسید اگر به جای ماهیت از کلمه طبیعت استفاده می شد بهتر بود اگر به جای ماهیت از کلمه طبیعت استفاده می شد بهتر بود چون برخی از موضوعات مثل صلات مانند صلات ماهیت حقیقیه و ماهیت به معنای مصطلحش نیستند ماهیت حقیقیه یا ماهیت به معنای مصطلحش نیستند لذا خود فقها هم از صلات و امثال آن با عنوان ماهیات اختراعیه ای اعتباریه نام بردن یا یاد میکنن تعبیر ماهیت خیلی تعبیر خوبی نیست حالا شاید چهارم که آقا شما چیش منطقی را بحث از الفاظ نیست بحث از الفاظ غیر عارضیست این چه حرف باید برو اصل معنا رو بچست تو تصویر ماهیت طبیعت فلان ببینید رفقا گاهی آقا یک کلمه ای که نابجا به کار میره منشأ ابحاث طولانی میشه در فقه اصول ما متاسفانه و شده. چقدر بحث میکنن آقایون علمای ما از تعاریف، تعریف این چیه، تعریف اون چیه، تعریف اون. خب یعنی چی این بحث ها؟ این تعریف جامع نیست، این تعریف مانع نیست، این تعریف فلان. آقا جان من تو فقه ما چقدر بحث میکنن، تو اصول ما چقدر بحث. آقا جان من تعریفی که شما میگی جامع و مانع نیست، میخوای حد براش بگی، جنس و فرش بگی، مال ماهیت حقیقی است، نه مال این اعتباریاتی که شما سر هم میکنین و ما داریم در صفحه اصول ما. اصلا اینجا نیازی ما به تعریف حقیقی نداریم، حد نمیتونیم بیاریم، جنس و فصل ندارن اینا، دقت میکنه اینجا جنس و فصلشون بیراتی پیدا نمیشه یا ممکنه خط مرد خدشه واقع بشه. اصلا خیلی از این بحثایی که میکنیم در باب تعریف، در باب عربتاتون حد، در باب جنس چیه، فصل اینا، جامع، حد مانه، بابا این گله میکنیم هر بحثاتون که بینه اینا بحث های طولانی رو متاسفانه به همراه داشته. هم یک کلم آبجه این ماهر طبیعتش این بحثا بکی دنبالش چی؟ نه نه عرض محسوس این که بذار این که ما این تذکر میدیم و وقت کلاس رو میگیریم، این در حقیقت احتراز از یک سری بحثای مفصلتر و طولانی تر است. بگذاریم ان الماهیه ای طبیعه، عرض محسوس این که عندما تلحق، وقتی که ملاحظه میشه بدون قیده، بدون ایش قیدی ملاحظه میشه، و ینصب علیها حکم، و منصب میشد بر آن ماهیت یا فرم طبیعت یک حکمی، انما ینصب علیها ذلک دماهی مرآتون للخارج. آقای اصفهانی میفرماید که آقا، حالا این به تفسیر فلسفه است دیگه، میگه آقا وقتی مولایی که میگه اکرم العالم، صورت ذهنی عالم را لحاظ میکند، آیا حکمش را ریخته است روی العالم، یعنی حکم وجوب اکرام را ریخته است روی العالم، به ما این که این العالم یک صورت ذهنیه است یا نه، به ما این که این حاکی از یه افراد خارجیه، کدومشه؟ افراد خارجی؟ با صورت من عرض کردم قبلا اصلا خاطرتون این که مثلا شخص تو ذهن خودش مثلا العالم را بیاره و اکرامش هم بکنه، مثلا به جای 2 میلیون بهش بده، کار ذهن دیگه، اعتبار 10 میلیون 100 میلیون سر خصیص بازی در بیارم، همه قوم بده مال شما، اصلا سندش تو ذهنش میده بود. اینو مولا میخواد یه افراد خارجی، میگم خب واضح است افراد خارجی رو میخواد، مرعی رو میخواد، ملحوظ خارجی رو میخواد. میگم خیلی خوب، ما سراغ هر کدام از افراد عالم میریم، میبینیم اون صورت ذهنی برای اون انطباق پیدا میکنه یا نمیکنه، میگم انطباق پیدا میکنه، پس میبینیم حکم الله شامل همه این افراد میشه، شامل همه این افراد میشه. پس اولا و به ذات شمولیت فهمیده میشود از اطلاق. اگر بخوایم بگیم بدلیت، یعنی اگر یه فرد عالم رو اکرام کردی دیگه از گردنت ساقط شده، این دلیل میخواد، این قرینه میخواد. از کجا؟ از کجا؟ بالاخره مولا گفته اکرم العالم، این عالم هست یا نیست؟ میگه عالم هست. میگه بچه نه اکرامش نمی کنی؟ میگه داشتم دارم، میگه در اولی میگم من دیروز عالم اکرام کرد بسه دیگه، میگه آقا یعنی چی؟ مولا گفته اکرم العالم، این جعله دیگه، جعله، اکرم العالم. الان شما میبینی این حکم برای این صدق میکنه، این صدق میکنه دیگه، صدق میکنه، نفر بعدی صدق میکنه، صدق میکنه نفر بعدی. پس شمولیت فهمیده میشه نه بدلیت. بگر واضح شد؟ خیلی میخوام و ینصب و علیها، منصب میشود علیها یعنی بر اون ماهیت یا اون طبیعت حکمون. خب انما ینصب و علیها ذالک، یعنی ذالک الحکم، بنویسید لا به ماهیه، یا بنویسید لا به ماهیه صورت ذهنیه، لا به ماهیه صورت ذهنیه، بل ادامه عبارت لا به ماهیه صورت ذهنیه، بل به ماهیه مرآتون للخارج، از آنجا که نظر خارج، حاکی از خارجه. فیسر الحکم نتیجتن لذالک الى کل فرد خارجی، این حکم تسلی پیدا میکرد در نتیجه این مطلب به هر فرد خارجی، تنطبق علیه تلک المرآت الذهنیه، که منطبق میشد بران فرد خارجی آن آینه ذهنیه. و هادا معنا تعدد الحکم و شمولیته. این همین معنای تعدد حکم شمولیتش است. و اما البدلیه میگه خدا برم چیکارش کنه، کمافی متعلق الام، در متعلق ام شما چطور بدلیت مطرح میکرید؟ فهیلتی تحتاج الى عنایه، این نیازمند عنایت است. و هی تقدید الماهیه بالوجود الاول، شما ما مولا ماهیت عالم را میخواهد، ماهیت اکرام را میخواهد. ماهیت اکرام بر این فرد صدق میکنه یا نه؟ بله. فرد دوم بله، فرد سوم بله، فرد چهارم بله. اما بدلیت چیه؟ بدلیت میگه اولین فردی که شما آوردی تمام، ماهیت رو بذار کنار دیگه، تمام شد. میگه این که شما آمدین ماهیت رو منحصر کردی در فرد اول، این نیاز به عنایت داره، این نیاز به دلیل داره. بله. فهیه التی تحتاج الى عنایه و هیه تقیید الماهیه، ماهیت جای موضوع حکم است مثلا به وجود الاول، هر مثلا که اینو به وجود اول ما کنیم یا متعلقه. فقول صلی، مولا میگه صلی، یرجع الى الامر به وجود الاول، هر مثلا که این بازگشت میکنه به وجود اولی و من هنا لا یجب ان وجود الثانی، دیگه وجود دوم بر شما واجب نمیشه. اما این اضافیه ما اینو فهمیدیم. و علی هذا، خب نتیجه گیری چی؟ خب این ظاهره رو از خارج میفهمیم، از خارج ما اینو میفهمیم، دقت میکنم جرد کنم، یه دلیلی از بیرون داریم که فهم. من شما عرض میکنم مثلا مولا بگه صلی صلات الصبح، شما از موقع اذان، خدا اون روز نیره که ما از سر وقت اذان صبح نماز صبح بخونیم، مثلا ها عرض کنم از سر وقت اذان بخونیم نماز بخونیم، از محساس چی؟ آره بله، از اون موقع بخواهیم نماز بخونیم تا موقع قضا شدن، یعنی هم وقتی که معمولا ما مشغول هستیم، معلوم هستیم که چند تا نماز صبح میتونیم بخونیم؟ مثلا یک ساعت، یک ساعت نیم وقته، شاید شاید مثلا 50-60 تا بیشتر کمتر، حالا دیگه من از چون هم امتحان نکردم، هر وقت هستیم که ما نماز صبح بتونیم بخونیم. مولا گفته صل صلات صبح، نگم آقا گفت صلی صلات اکی از انظار سجار و الله اکبر، موقع از آن سجاره قضا میشه من نماز اصاب شخصم الله اکبر هم دقیق میکنم، بینماز میشه دقیق میکنم. اینجا ما با قرینه زائده میدانیم که مولا فقط یه نماز صبح از ما خواسته، یه نماز صبح از ما خواسته، یعنی تو این بازه زمانی یک ساعت، یک ساعت و نیم بیش از این نماز صبح نخواست. اگر اون قرینه زائده رو نداشتیم ما همین کار رو کردیم، یعنی ما از اذان صبح تا موقع خدا خیر در قرینه زائده از اذان صبح تا موقع طلوع فجر، از طلوع خورشید، از مثلا این که ما بعد یکسر اصلا نماز صبح می‌بودیم، مثلا این که یا ظهر تا مثلا غروب به همین ترتیب ظهر بعد هم تیم می‌خوندیم، بعد هم چشم مراد این واقعا زائده، دلیل دیگه‌ای داره، دلیل اضافی داره که اینو فهمید. و علاها نه خیلی هم خوبه، بله بعد نه
وقتی
به یک میگن عقل میت آدم، یعنی هر آدمی در معرض توبه، نه که من میگم بگرد تو آدم پیدا کنه اکرام، من بچه هم میگم مثلا به بزرگ کرده سلام کن، نه که بگرد اون یکی که داره میره به دنبالش بزرگ سلام، یعنی هر دنبالش بزرگ سلام. خب آنه یه نکته دیگه ایه، این نکته دیگه چیه؟ این همین است که آیا ما یا نه هر وقت موضوع محقق شد به قول شما در معرض قرار گرفتیم چجوره؟ تقد میکنیم، یعنی اکرم العالم آیا من باب مقدمه واجب این هست که من برم عالم پیدا بکنم؟ من باب مقدمه واجب یا نه این مقدمه واجب نیست اگر من در معرض قرار، این بحث دیگه، بحث خارج از بحث ماست، این بحث دیگه است. بله اون در مرحله امتثاله، در مرحله امتثال هستش. و علی هذا بنابراین فالاصل فی الاطلاق، فی الاطلاق الشمولیه ما لم تقم قرینه علی البدلیه، پس اصل در اطلاق شمولیت است تا زمانی که قرینه بر بدلیت نباشد. و بعدشون میگه آقای صدر میگه، میگه با تحقیق الحال فی المساله یوافی کفی بحث اعلا، یعنی فی بحث خارج از مثلا که ان شاء الله تعالی. آقای صدر میفرمایند که خلاصه کلامشون در بحث خارج اینه، ایشون در بحث خارج میگن مقتضای قاعده اولیه، مقتضای قاعده اولیه این است که اطلاق، اطلاق موضوع، مقتضای قاعده اولیه این است که اطلاق موضوع شمولی باشد و اطلاق محمول و متعلق بدلی باشد. ظهور عرفیه، مقتضی قاعده اولی است. بعد ایشون میگه البته گاهی اوقات این قاعده اولیه کنار میره، استثنا میخوره. مثل کجا؟ مثل جایی که ما یه قرینه برخلافش داشته باشیم. حتی این مثل نه، قاعده کلی مثلا از بین میره، کنار گذاشته میشه، از مثلا چون که در جایی که قرینه ای داشته باشیم برخلافش. مثل کجا؟ رو مثل اینجا، مثل اون جایی که از مصدر مبارکتون که بفرمایید. مثلا ما تنوین تنکیر یا تنوین وحدت داشته باشیم، به طور مثال مولا گفته باشد اکرم آل من، اکرم آل من، این تنوین تنکیر یا وحدت، این نشان میدهد که فقط یه عالم رو از ما میخواست ما اکرام بکنیم، این کان هر عالمی که بود. اطلاق دارد اما اطلاقش به نحو علل بدله. یه خلاصه کلامشون هست، حالا دیگه فقط شما ند در از محضرتون که دست خالش. اکرام، خود اکرام مثل سله، سلات، یک اکرام کافیست. ایشون میفرمان اصل در متعلق حکم یا محمول حکم بدلیته، مثل همون سله. سله ایشون میگن ما که نماز صبح یه دونه بیشتر نباید بخونیم، اینو از قرینه زائده نفهمیدیم، اینو از همین سله فهمیدیم. متعلق سله یه سلات بیشتر نیست به نحو بدلیت ظهور عرفی. اینو با قرار این یه دلیل دیگه ای نیومد با ما بگه یه نماز صبح بیشتر لازم نیست. نه خیر، از خود همین سله. اگر قرار بود چند تا نماز بخونیم دلیل لازم داشتیم، اگه چند تا نماز صبح قرار بخونیم دلیل لازم شد. اما اینکه یه نماز صبح بیشتر نباید بخونیم، این دلیل لازم نداره. خود همین سله ظهورش ظهور بده. از محضرتون که نکته بعدی که ایشون میخوان بفرماید در تنبیه ثالثه، چند دقیقه وقت داریم این تنبیه ثالثه هم اشاره بکنیم. ببینید یه نکته رو ما عرض کردیم و اون که وقتی مولا میگوید مثلا صله، وقتی مولا میگوید صله، شما یه نماز که بخونی از گردنت ساقط میشه، یعنی بدلیت فهمیده میشه. اما وقتی میگه لا تکذب، دروغ نگو، شما یه بار تو عمرت دروغ نگی کافیه؟ نه، باید از همه افراد دروغ اجتناب بکنی، باید از همه افراد دروغ اجتناب بکنی، پس میشه شمولی. چه فرقی است میان امر و نهی؟ که امر بدلیه، متعلقش اطلاق بدلی داره، اما نهی اطلاق شمولی داره. چه نکته تو اینا خوابیده؟ چه مسئله وجود داره؟ باز بگویم این رو فقط برای اینکه ذهنتون رو آزار داده باشم انشاءالله و مادرتون هم مطالعه. این بحث اعمق از این هست، اعمق از این هست. و خود آیه صدر اگر بخواید ببینید در همون تقرات آیه آسد محمود هاشمی جزء سوم جلد سوم، از مثلتون که صفحه 430 اونجا اینو بحث کردن، فرمودن شمولیت و بدلیت دارای دو معناست: یک به لحاظ الحکم، دو فی مقام الامتثال یا فی مرحله الامتثال. این بحث مفصل اونجا فرمودن، بسیار بحث جالبی است که ایشون رو مطرح کردن، خیلی خوبه. اینجا اصلا متعرضه اون نمیشن، انگار نه انگار، خیلی کلی و به اجمال ازش رد میشن، اما اصل بحث رو به ما ذهن ما رو متوجهش میکنن. در حقیقت اینجا که دارن بحث میکنن فی مقام الامتثال دارن بحث میکنن، یعنی در مقام امتثال ما از سله یه دونه نماز بخونیم از گردن ساقطه، اما لا تکذب یه دونه دروغ نگیم از گردن ما ساقط نیست، باید همه دروغ ها رو پرهیز بکن، پرهیز بکن، همه دروغ ها رو پرهیز بکن. حتی گاهی اوقات این مواردی می شود، مثلا مولا بودن هر محضرتون که لا تحدث، یعنی یک کاری بکن که حدث از تو واقع نشه، مثلا دقت میکن چه از بکنم آشان این لا تحدث مثلا این چیز رو نهی هست، مثلا تو میگه شخص از دستشویی مثلا هم نهی هم لا تحدث اکبر اصغر هر چی بلاخره اینا که حرام نیست که، دقت میکنه. حالا مثالش میشه جور کرد، مثلا لا تحدث فصلا، چرا؟ چون شکستن نماز حرامه، نماز لازم شکست از محضرت میگه لا تحدث یعنی لا تحدث صلاکت در واقع بقید میکنه به اختیار، بازنم غیر اختیاری نماشه در محضرت میگه به اختیار لا تحدث. خب لا تحدث چجوریه؟ لا تحدث، لا تحدث اونطوریست که آدم وقتی که اگر یه حدثی از اون سر بزند نمازش باطل شد، حدث دوم از سر بزند مثلا میگه آقا خیلی دیگه کار بدی کردی، مثلا نه دیگه، حدث اول که از اون سر زد وضوش باطل میشه، وضوش باطل میشه، تمام میشه، اون طهارت بین میره، خلاص دیگه. ولی اون که تکرر و تعدد هم پیدا بکنه ده ها بارم که باشد، اون دیگه مشکل اضافه نمیشه، تمام شد، مثلا تمام شد. دقیقا من چه عرض میکنم؟ حتی در این مورد هم باز به نحو بدلی استفاده نمیشه، خوبونت بکنم؟ به نحو بدلی استفاده نمیشه، یعنی نمیتونم بگه که خب من دارم نماز میخونم، تو رکعت اول خودم از حد از مثلا حفظ کردم، تو رکعت دوم اشکال نداره دیگه، هم نمیدارتون که نه. لا تحدث شامل همه موارد، حالا احداث که نه، همه موارد حدث است، شمول داره، شمول داره. پس حتی در لا تحدث هم شما میبینید که در مقام امتثال، در مقام امتثال شما از همه موارد حدث، نه که دقیقا حدث شماره یک، حدث شماره دو، سه، چهار، پنج، ده، مثلا 20 مورد ممکن بوده حدث باشد، دقیق میکنید. من از محضرتون که علل بدل از یکیش خودداری بکنم تو نخه، این شمول شامل همش میشه. نکته چیه؟ نکته چیه؟ خیلی به اجمال این نکته است که در حقیقت مرحوم آخوند خراسانی در کفایه این به این نکته اشاره کردن و نکته دقیق نیست. بعد حالا تا صد خب بیان دیگر رو خیلی مفصل تر در تراتشون بیان کردن. نکته این است که قبلا هم گفته بودیم خیلی خیلیتون الطبیعتو بشون تو کتابشون هم میترم الطبیعتو توجد به وجود واحد یا به وجود فرد واحد، الطبیعتو توجد به وجود فرد واحد، خود کتاب هست مثلا از مثلا که و تنعدم و از محضرتون که چی؟ یعنی از طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد، ولیکن لا تنعدم الا به انعدام جمیع الافراد. این فرقش اینه. چرا متعلق امر، متعلق امر اطلاق بدلی دارد اما متعلق نهی اطلاق شمولی دارد؟ اینه نکتهش. شما وقتی طبیعت رو یک فردش هم که بیاری، او طبیعت محقق شده، طبیعت صلات محقق شده، اما در نهی، در نهی باید از همه افراد او خودداری بکنی تا منعدم شده باشد طبیعت. حتی اگر یک بار، میگم من فقط یه بار دروغ گفتم، همه یه بارم که دروغ بگه طبیعت دروغ حاصل شده، طبیعت دروغ چی؟ حاصل شده و این کار خراب شده. تفاوت همین هست. عبارت رو بخونیم، خب مطلب واضح، این یعنی ما لاغل واضح میگیم، اما مثلتون که شما متوجه نمیشید دیگه پیداست که بله، پیداست که ما واضح نگفتیم. هر مثلتون که از تنبیه الثالث، تنبیه سوم، اذا لاحظنا متعلق النهی فی لا تکذب، متعلق النهی فی لا تکذب رو شما ببینید، و متعلق الامر فی صله، یکی امره یکی نهیه، متعلقات شما ببینید، نجد ان الحوف فی الخطاب الاول یشتمل على تحریمات متعدده به عدد افراد الكتب. ببینیم حوف مشتمل است بر تحریمات متعدد به تعداد افراد دروغ، به تعداد افراد کذب و کذب ارمازتون که، و کل کذب حرام به حرمت تخصه، هر دروغی به خودی خود حرام است ارمازتون که با یک حرمتی که احساس به او دارد، ولو کذب المکلف و کذبتین یعصی حکمین، اگر مکلف به تو دروغ بگه این اسیان کرده است دو تا حکم دروغ، لا تکذبرا، هر مذاتون که ویستحق و اقابن، این مستحق دو تا اقابه. و اما الحب فی الخطاب الثانی، یعنی متعلق امر، در متعلق امر چطور؟ فلا یشتمل الا علی وجوب واحد، یه وجوب بیشتر نیست. فلو ترک المکلف المکلف الصلاه، المکلف الصلاه، هر مذاتو که اگر مکلف صلات را ترک کند، لکان ذلک عصیانا واحدا. مولا نمیگه از موقع اذان صبح تا موقع طلوع خورشید چند تا نماز صبح میتونستی بخونی؟ 100 تا. پس تو 100 تا نماز صبح ترک کردی، 100 بار به جهنم نخه. این فقط یه نماز صبح ترک کرده، ولی اون که وقتش یه ساعت و نیم بوده، یه نماز صبح بیشتر به گردن اونشی نبوده. میبینیم بدلیه. فلو ترک المکلف الصلاه، اگر مکلف صلات ترک کنه، لکان ذلک عصیانا واحدا، یک عصیان بیشتر نکرده، و یستحق به سببه عقابا واحدا، او مستحق است به سببه، یعنی به سبب ذلک العصیان الواحد، عقابا واحدا. و هذا من نتائج الشموليه في اطلاق متعلق النهي، این از نتائج شمولیت در اطلاق متعلق نهی، التي تقتضي تعدد الحكم، که این اقتضای تعدد حکم را دارد. و البدلیه فی اطلاق متعلق الامر الذی یقتضی وحدت الحکم. خلاص تا اینجا که تنبیهات اطلاقه، دارن بحث اطلاق، تنبیهات اطلاق رو مطرح میکنن. این رفت به بحث قبل، به تنبیه قبلی مربوط نمیشه، در مربوط اطلاق میشه. اون نکه تصدیح بحث اطلاقه، بله، اون از یه بود دیگه، این از یه بود دیگه. بله، بله، بله. خب اونور شما اشکال نداریم، ما شمولیت اذن شما اشکال رو من کاش میگفتم بریم، حالا من شنبه شما میگم اشکال بنویسید. ما تو طرف بدلیت رو اشکال نکردیم، ما طرف شمولیت رو اشکال کردیم. گفتیم پس شمولیتش را شما میگویید مدمون لفظ است، پس مثل عموم میشه، بعد قرین حکمت استفاده نمیشه. ما بدلیت رو اشکال نکردیم بهش، ما شمولیت رو اشکال کردیم. کما اینکه به هر مثلا اون طرف هم همینطور، یعنی ما اون جهت مخالفش رو به اونها اشکال میکنیم، نه جهت موافقش رو. هر مثلا چون که ولکن گاهی اوقات قد یتجاوز هازا، یعنی البته من این فقط میگم برای اینکه اشاره به درس خارج کرده باشم، وگرنه نباید اصلا بگیم این رو. این هازا بنویسید مرحله الحکم، مرحله الحکم. قد یتجاوز هازا یعنی گاهی اوقات تجاوز میشد از مرحله حکم الى مرحله الامتثال، یه الى مرحله الامتثال اضافه کنید. عرض مثلت می که یعنی همین که عرض کردیم شمولیت و بدلیت یک به لحاظ حکم، دو فی مقام امتصال، یا کمش فی مرحلت امتصال. این همونش دست کنیم که تربت از خارجشون اومده، ولیکن قد یتجاوز هازا، از مرحله حکم میریم بالاتر، مرحله امتصال میرسیم. و یفترض ان نه فی حالت، نه در حالتی فرض میشد، لا يعبر الا عن تحريم واحد، که این تعبیر نمی کند، بیان نمی کند مگر یک تحریم را. کما فی النهی المتعلق بماهیت لا تقبل التکرار، مانند نهی که تعلق به ماهیتی که باز همون طبیعت، طبیعتی که در واقع تکرار پذیر نیست، یعنی تکرار پذیر هست اما تکرارش مهم نیست، قبول میکنید. من قبیل لا تحدث، لا تحدث بناء على ان الحدث لا يتعدد. این لا یتعددش رو توضیح دادیم، ما حدث که میتونه متعدد بشه، اما حالا اهمیت نداره تعددش، اهمیت نداره تعددش، همون حدث اول که واقع شد نماز باطل شد، یه حدثای بعدی اهمیتی نداره. منظور اینه که تعدد توضیح دادیم. ففی هذه الحاله یکون التحریم واحدا، در این حالت تحریم واحده. کما ان الوجوب فی صله واحد، کما اینکه وجوب در صله واحده. در این حال ما میبینیم از همینم شمولیت استفاده میشه، یعنی ما باید ابدا و همیشه از حدث در نماز خودداری کنیم. لا علی البدل، لا علی البدل، بلکه تحریم واحده هستا، این در مقام امتثال چند تحریم هم نیست. آخه بالا گفتن تحریمات متعدده، این تحریمات متعدده نیست، یه تحریم بیشتر نیست، بازم شمولیته. خب بابا دیگه داخل اینجا شما میگو بدلیت، میگه نه بازم شمولیته. این ولیکن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا، در اینجا فارقی هست، یظل ثابتا بین الامر و النهی، این بین امر و نهی باقی میماند، حتی در این حالت اخیری هم حتی باقی میماند، او بین الوجوب و التحریم، بین وجوب و تحریم باقی میماند. و هو، این هو بیان فارقه. اون فارق چیست؟ ان الوجوب الواحد المتعلق بالطبیعه، وجوب واحدی که تعلق گرفته است به طبیعت، لا یستدعی، استدعا ندارد، نمیطلبد الا الاتیان به فرد من افرادها، یک فرد از افرادشو بیارید کافی است. و اما تحریم الواحد المتعلق بها، المتعلق بها، اما تحریم واحدی که تعلق گرفته است بها، یعنی به اون ماهیت، فهو یستدعی اجتناب کل افرادها، از همه افرادش باید اجتناب کنید. ولا یکفی ایتلک بعض الافراد، این که فرد نمیکنه بعض افراد ترک بشه. میگیم آقا ما بازم هنوز موندیم، این دلیل نشد، این باز شما مدعا رو تکرار کردید، دلیل چیه؟ میگه ها، حالا الان میگم. و هذا الفارق، یه بینهما فی مقام الامتثال اشاره کنید، اضافه کنید، و هذا الفارق بینهما فی مقام الامتثال، و هذا الفارق بینهما فی مقام الامتثال، این فارق بین این دوتا در مقام امتثال، لیس مرده الى الاختلاف في دلاله اللفظ او الاطلاق، این امر مثلا که بازگشتش به اختلاف در دلالت لفظ یا اطلاق نیست، پس از کجا این مطلب آمده؟ بل الى امر عقلی، اصلا مفهوم اخون این امر عقلی رو اشاره می‌فرمه. و هو ان الطبيعه توجد به وجود فرد واحد، طبیعت، ماهیت، میگن انسان، ماهیت انسان، یه انسان که بیاد ماهیتش آمده. اما اگر بخوان ماهیت انسان رو منعدم کنن، بعد تمام این 7 میلیارد انسان رو بکشن، یعنی یه آدم که بیاد رو کره زمین ماهیت انسان نامده. اما اگر بخوان ماهیت انسان رو از بین ببرن، بعد کل این 7 میلیارد رو بکشن و از بین ببرن. این خیلی کاره، بله از مثلا من سخت سیاسه نیست، بله خیلی کاریست، از مثلا که ولکنها لا تنعدم، ما طبیعت منعدم نمی شود الا به انعدام جمیع افرادها. و حیث ان النهی عن الطبیعه، نهی از طبیعت، یستدعی انعدامها، مستدعی انعدام طبیعت است، فلا بد من ترک سایر افرادها، این باید از همه افرادش هم ترک کنیم. بگید و هذا هو الشمولیت فی مقام الامتثال، این میشه شمولیت. و حیث ان الامر، حالا امر چطور اون نهی بود، امر بها یعنی به طبیعه، یستدعی ایجادها، یعنی یستدعی ایجاد طبیعه، فیکفی ایجاد فرد من افرادها، اضافه کنید و هذا هو البدلیت فی مقام الامتثال، اون بود الشمولیت فی مقام الامتثال، این البدلیت فی مقام الامتثال. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین، الله صلى على محمد و آل محمد و آله